نشده خیلی از ابعادش، ولی کن ارزم بزرگ شما که چیزهایی که تا حالا گفتن معید همین موضوع هستش. و ارزم به حضور شما که خب مردم با یک دروغی مواجه شدن، اینا سعی کردن دروغ رو، این یکی از روش‌های سرویس‌های غربی هستش که سعی می‌کنن دروغ رو و اون کلید واژه‌هایی که خودشون نیاز دارن از دهان چهره‌های مرجع و الیت جامعه داخلی بزنن. و تو این زمینه خب به هر حال یه شبکه در داخل کشور، اینم باید آسیب شناسی کنیم و حقیقت رو بگیم که همراهی کرد در چند هفته اول. متاسفانه جریانی نزدیک به اصلاحات و اعتدال هم شخصیت‌های سیاسی داشتن که اونها هم همگام با این موج اظهار نظرهایی کردن، توییت‌هایی زدن و همگام با این جبهه حرکت کردن، که خب به هر حال این شایبه‌ای که ایجاد شد دستپخت همه این هاست. این فقط نمیشه گفتش که یه تعداد حالا لیدر بی‌پتانسیل خارج نشین تا حدودی بهشون یه طرحی دیکته شده و این فتنه رو ایجاد کردن. نه، این شبکه که در داخل وجود داشت به نظر من بیشتر تاثیر گذاشت. فوتبالیست هایی که خب برای مردم، برای جوونا بلخص، یا هنرمندانی، کارگردان هایی، چهره هایی که تو همه عرصه ها، شعرهایی که تو همه عرصه ها سعی کردن یه تعدادی رو بسیج بکنن، اونها هم اول کار فکر کردن که به هر حال یک ظلمی شده، یه دروغی گفته شد و فکر کردن یه ظلمی شد و بر علیه یک ظلم اعتراض داشتن. بعد از یه مدتی هم مشخص شد که فضای قبارالودی که بود وقتی به اصطلاح آرام گرفت، مشخص شد که این یک دروغ بزرگ بوده. مثل بحث 88، این که من از سال 78 تا 88 شروع کردم اینها، به خاطر اینکه این دقیقاً این جریان ادامه همون فتنه است. جریان 88 ادامهش میشه همین فتنه 96 و 98 و بعدش هم میشه 1401. عرضم به حضور شما که این یه مطلب. بعدش هم ببینید، ما باید به یه مطلبی هم اذعان بکنیم. خب خارج، اپوزیسیون خارج نشین یک ساله که به صورت ویژه داره بر تبل رفراندوم میکوبه و نظر مردم میکوبه و این ادعا رو دارن که حکومت و حاکمیت مردم رو داره سرکوب میکنه و چون سرکوب میکنه مثلا به اصطلاح فراخوان‌های ما توجهی نمیشه یا مثلا جایی اجازه نمیدن که مردم تجمع کنن. خب ببینید، 25 شهریور امسال که خب یه رفراندوم اساسی بود. 25 شهریور امسال واقعا اسمشو باید گذاشت رفراندوم. چند ماه تمام توان رسانه‌ای خودشون رو جمع کردن. رضا پهلوی رسما میاد در چندین نوبت از مردم وجهه خودش رو خرج میکنه و مردم رو دعوت میکنه. خب اگر این وجهه‌ای داشت، به هر حال یه گوشه‌ای، یه کناری تو این کشور یه 4 نفر آدم جمع میشدن. مگه میشه به هر حال یعنی تمام کشور، یعنی کسی جوری بوده که نمیتونستن جمع بشن؟ اون مشخصه که هیچ اقبالی نداشتن. به هر حال بال پشتبون که میتونستن برن شعار بدن، پشت پنجره که میتونستن برن شعار بدن مردم. حالا این اصلا داخل هیچی، تو خارج کشور که دیگه به هر حال ایران جمهوری اسلامی تو خارج کشور که تو خیابون‌های اروپا که نمیتونه کنترل داشته باشه، تو خیابون‌های آمریکا. خب چرا این فراخوانی که دادن تو خارج کشور استقبالی ازش نشد؟ اینو ما نمیگیم، خود ضد انقلاب شاخص ارزم به حضور شناسنامه دار داره اذعان میکنه تو شبکش که میگه آقا فراخوان رضا پهلوی و فراخوان ماش به شکست خورده و با شکست عظیمی ما مواجه شدیم. اینو خودشون دارن اعتراف میکنن، خب چون تو خارج کشورم کسی نیومد واقعا. و واقعا ارزم به حضور شما که حالا این کسانی که در خارج کشور، دولت هایی که از اینها حمایت کردن، به این نتیجه رسیدن که این پول ها رو انگار که کنه تو جوب ریختن و خرج به اصطلاح کسانی شده که نتیجه جز بی‌آبرویی برای اول خود اونها و بعد هم حامیان اونها نداشته. و 25 شهریور هم میشه گفتش که تیر خلاصی بود بر اینها که به هر حال خیلی هم ادعا داشتن که مردم به نوعی به فراخوان اینها توجه میکنه. حالا جالبه که همون ایام مثلا تو تعطیلاتی هم که بودش، خب جاده ها رو که نگاه میکنیم، این مردم توی عرضم به حضور شما
روال زندگی جریان
داره. بله،
توی
جاده های شمالی فراوان میبینیم که ترافیک عظیمی بود و اینها. خب اصلا بی توجه بودن دیگه، خب اینا نمیتونست حداقل این ترافیک تو تهران باشه مثلا در حمایت از این فراخوان کذایی که مثلا رضا پهلوی
داشت جای دیدنی بوده شد.
بله شما نگاه بکنید یه
شهرهای خوش آب و هوای شمالی
یه جای شعار حتی نتونستن یه فیلم گیر بیارن که اون روز داده شده باشه. ما روزهای قبل از اون اینم حالا قابل بیان هست باید به اصطلاح بگیم که بهش اشاره بکنیم که روزهای قبل از اون همون روز روزهای بعدش ما مثلا به طور مثال تجمعات صنفی بازنشسته ها رو در بعضی از شهرستان ها داشتیم که مثلا روبروی به طور مثال تامین اجتماعی مثلا جمع شدن و یه تعدادی حرف خودشون رو زدن. خیلی از اینها شاید مجوز اینها هم نداشته ولی نظام با سعی صدر اینها رو قبول کرده. این رضا پهلوی و کل جبهه اپوزیسیون خارج نشین بعد از این چند ماه نتونستن به اندازه یه تجمعی که روبروی تو همون روزا روبروی تامین اجتماعی یه شهرستان کوچیک انجام میشه آدم جمع بکنن. خب این مشخصه که کاملا به اصطلاح بحث فتنه در این مملکت جمع شده و شکست خورده و کارهای تبیینی که تو این یک سال انجام شده معید همین قضیه است و اینا هر کاری که کردن که مردم رو دوباره بکشونن بعد از ماهای به اصطلاح پاییز و مقداری هم تو زمستون پارسال دوباره بکشونن توی کف خیابون‌ها تو این سال جدید که کلن موفق نبودن.
بله.
و تو این بحث این به اصطلاح خانم آرمیتای گراوند هم عرضم به حضور شما که کلان در کما هم هستش اخباری که داریم و براش هم آرزوی سلامتی میکنیم.
بله.
این بحث هم سعی کردن که دقیقا یک همچین خطی رو برن و مثل پارسال تهیج بکنن دروغ بگن بدون داشتن سندی و دوباره مظلوم نمایی که خب این هم هیچ اقبالی پیدا نکردن و ولی کماکان دارن به همون دروغگویی خودشون ادامه میدن.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که سلام عرض بکنیم خدمت آقای زورق استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب زورق سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید. خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید جناب زورق. ما در خصوص اپوزیسیون خارج کشور با حضور کارشناسان محترمی که حالا ما به صورت حضوری خدمت جناب جوانشیر هستیم، به صورت تلفنی با آقای قیصری و آقای اقراریان هم گفتگو کردیم در خصوص حمایت اپوزیسیون خارج از کشور از رژیم کودک‌کش اسرائیلی ها در غزه گفتیم و اینکه خب بالاخره رسانه‌هاشون این موضوع رو ندارن خیلی پوشش میدن و پذیرفتن که یک کارفرمایی وجود داره براشون به اسم اسرائیل که خب در اینترنشنال هم به اون اشاره شده و به نوعی میشه گفتش که هویت واقعی اپوزیسیون لو رفته و اینکه خب بالاخره ارتباطهایی رو با جریانهای ضد انسانی و همچنین موضوع غرب و اسرائیل داره. قدری هم صحبت کردیم با کارشناسان محترم برنامه در خصوص سفر پسر شاه به اسرائیل و کمک هایی که طلبیده از رژیم کودک‌کش صهیونیستی برای مقابله با ملت ایران. شما بفرمایید که نقش این گونه اقداماتی که اپوزیسیون داره انجام میده در فروپاشی اونها چقدر مؤثره؟
والا یه مقدار باید در همین عنوان اپوزیسیون هم تأمل کرد، یعنی اینا در این حد هم نیستن. اینها گروه هایی هستند که به وسیله کشورهای غربی جمع‌آوری شدند، سازماندهی شدند، بودجه بهشون داده شده، تجهیزات بهشون داده شده، آموزش بهشون داده شده، حتی سیاست‌گذاری براشون میشه تا به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته بشن. حالا چرا کشورهای غربی از این اهرم فشار استفاده میکنن؟ برای اینکه کشورهای غربی از وجود انقلاب اسلامی ایران و استقلال ایران و آزادی ایران در حراس هستند، چون اگر آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی تداوم پیدا کنه گسترش پیدا میکنه به منطقه، کما اینکه پیدا کرده. شما الان در لبنان حزب الله رو میبینید، در یمن انصار الله رو میبینید، در فلسطین حماس و جهاد اسلامی رو میبینید، در نیجریه نهضت اسلامی نیجریه رو میبینید و در جاهای دیگه چیزهای دیگه رو از این قبیل میبینید. بنابراین اصل اپوزیسیون ایران خود دولت‌های کشورهای غربی هستند، مخصوصا نئوکان‌ها در آمریکا. یعنی محافظه‌کاران نوین، افرادی مثل دونالد رامسفیلد، ریچارد پرت، مانکس پنس، جان رابرت بولتون، اینا آدمایی بودن که شدیداً علیه انقلاب اسلامی موضع داشتن، مخصوصا در دولت ترامپ. بولتون یک بار گفته بود که برای از کار انداختن بمب ایران، ایران را بمباران کنیم. خب این بمباران دو وجه داره، یکی بمباران فیزیکیه، یعنی همون چیزی که الان دارن در غزه میکنن و بمب‌های یکچونی به روی سر مردم میریزن. یه وقت هم جنبه روانی داره، عوامل و ابزارها و تجهیزات بمباران روانیشون همین گروه‌هایی است که اینا به وجود آوردن که 80% این قدرت به اصطلاح این عوامل بمباران روانیشون هم مربوط به منافقینه. و حتی این شعار زن زندگی آزادی یه چیزی است که از دهن منافقین در آمده، به خاطر اون مسائلی که داشتن در گذشته، میدونید، ارتقای ایدئولوژیک و اون بازی هایی که علاهایی که سر زنان همون سازمان آوردند و اینجور مسائل، حالا وارد اینا نمیشیم. عرض میکنم خدمت شما، و خود منافقین الان دربدر شدن، یعنی حتی دولت آلبانی هم نتونست اینا رو تحمل کنه. قبلا پناه خوردن به صدام، به نفع صدام در عراق دست به ترورهای متعدد زدن، در ایران که یه پرونده 17,000 ترور موفق دارن. بعد البته داعش که آمد دیگه روی اینا رو سفید کرد، چون داعش حدود 500 میلیون نفر آدم فقط در سوریه و عراق کشت. در حال رنگ باخته، واقعا هیچ موقعیتی نداشتن و اون موقعیت نداشته هم باز نداشته تر شده. کارهایی که اینا میکنن جاسوسی، اختشاش، ترور، تحریک به تجدید طلبیه، و اینا همون ابزارها و اهرمای فشار غرب به روی جمهوری اسلامی ایران. آینده ای هم ندارن، نه واقعا آدم هایی هستن که به استیصال رسیدن، به آخر خط رسیدن. یه این کارا رو نکنن، فکر میکنید چه کار باید بکنن؟ کاری دیگه بلد نیستن جز وطن فروشی، از بعضی افراد کار دیگه بر نمیاد. در خدمت
خیلی متشکرم جناب آقای زهره، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. بزرگوارید، زنده باشید. ممنونم. با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. سلامت باشید. آقای جوانشیر، خیلی صحبت کردیم در خصوص روی کردی که اپوزیسیون داره، اینکه روی کرده براندازی داره، اینکه روی کرده اختشاش داره، اینکه روی کرده تجزیه طلبی داره، تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه تجارت بکنه با خونه مردم توی بحث اختشاش سازی. من میخوام که از این رویکردها بفرمایید و اینکه چه میزان اینها از این رویکردهایی که انتخاب کردن در این رویکردها موفق بودن.
خب تا به امروز که با شکست کامل مواجه شدند، علارغم هزینه های بی سابقه و هنگفتی که کردن، راهی هم جز ادامه این دشمنی ندارن. به تعبیر مقام معظم رهبری که پارسال سر بحث فتنه یه تعبیر زیبایی معظم الله به کار بردن که گفتن که بحث حجاب و بدحجابی و اینها نیست، دعوا سر استقلال و اقتدار ایرانه و دشمن میخواد حرکت به اصطلاح ایدئولوژیک و تاریخی مردم ایران رو که داره تسری پیدا میکنه به کل دنیا کم کم متوقف بکنه، و در این راه از هر گونه فتنه انگیزی و از هر گونه کاری که به نفوذ داخلی و استحاله داخلی منتج بشه کوتاهی نمیکنه، و طبیعی هستش که راهی غیر از این نداره و ادامه حیات دشمن هم در مقابله و مواجهه با ملت ایران هست، چون موج آگاهی که به واسطه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سراسر عالم ایجاد شده، روز به روز داره مردم رو بیدارتر میکنه، و این حوادثی که این روزها در غزه ما شاهدش هستیم، اینها عرضم به حضور شما که الهام گرفته از پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران هستش، اینها الهام گرفته از مکتب حضرت امام هستش، و اینها عرضم به حضور شما که تحت به اصطلاح الهام گرفتن از راه ولایت مطلقه فقیه در ایران هستش که این انسجام رو در ایران به وجود آورد و این الگویی شد برای ملت‌های دیگه از جمله فلسطین که خب خودشون هم اذعان میکنن که کاملا از ایران و از مردم ایران الگو پذیری دارن.
بله خیلی متشکرم. خب یه بخشی از رویکردهایی که همین اپوزیسیون دارن بحث ترویج خشونت، بحث هرزگی اجتماعی هستش و جناب عالی هم اشاره فرمودید به این موضوع که با عدم اقبال هم مواجه میشن و خب بفرمایید که اینها چقدر تأثیر داشته در نهایت در فروپاشی این جریان.
ببینید به هر حال
چون بالاخره ما داره یک فرهنگی هستیم و این بله. فرهنگ در ذهن مردم ما نهادینه است.
جریان غیر مذهبی و غیر شیعی در ایران اسلامی، در ایران بزرگ، توفیق ادامه حیات رو و توفیق به اصطلاح موفقیت رو نداره، چون اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و دارای اعتقادات شیعی هستند و تا وقتی که به هر حال تحت لوای ولی فقیه زمان حرکت میکنند، هیچ دشمنی نمیتونه به این مردم هیچ آسیبی برسونه و با سطح آگاهی که در داخل کشور ایجاد شده که الان امروز مردم ایران خودشون الگو شدن تو زمینهای مختلف برای کشورهای دیگه، دشمن بسیار مشکل میتونه یه فتنه ای رو در داخل یا یک دروغی رو دیگه جا بندازه. من عرضم به حضور شما که جا داره حالا در اواخر بحثم به این بحثی که حالا چند روزی که باش مردم درگیر هستن و باعث ناراحتی همه هم شده، قتل هنرمند فقید و پیشکسوتمون جناب آقای داریوش مهرجویی هم بهش بپردازم یه مقداری، که به هر حال این رو هم با اینکه هنوز مشخص نشده و از مجاری رسمی باید اعلام بشه علت این فاجعه، ولیکن به هر حال من در راستای این فتنه های چند وقت اخیر ارزیابی میکنم با توجه به رصد رسانه‌ای که حالا روی رسانه های غربی و معاند داریم، نوع ورود اینها به این بحث و فتنه انگیزی که کردن کاملا نشان از برنامه داشتن اینها بوده، کارگردانی که به هر حال بارها اثبات کرده که با فتنه‌گران همراه نیست رو به هر حال دارن سعی میکنن به یک فتنه‌ای بچسبونن و یه به نوعی مخالف نظام نشونش بدن و شبکه بی بی سی هم میبینید که تیکه های تختی شده ای رو از یک مستندی که هنوز پخش نشده رو انتخاب میکنه و پخش میکنه و سعی میکنه که همون جریان رسانه‌ای رو تو این حوزه ایجاد بکنه که این هم میطلبه یک کار تبیینی فوری انجام بشه در این حوزه که دشمن نتونه نفوذ بکنه و همین رو به هر حال دارن کم کم مطرح میکنن که به نوعی بخوان نظام اسلامی رو مقصر جلوه بدن و به حمدالله موزگیری های صریحی که این کارگردان در داخل کشور، در خارج کشور و در جشنواره‌های مختلف و عدم همراهی رسمیش با فتنه‌گران داشته کاملا مشخصه که چقدر اونها رو عصبانی کرده.
جناب جوانشی، شما به بحث جریان رسانه‌ای اشاره کردیم، ما یه 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. من میخوام که شما در خصوص تأثیر سواد رسانه‌ای هم بر این که خب بالاخره مردم ما نپذیرند غیر واقع‌هایی رو که داره مطرح میشه در رسانه‌های غربی و اپوزیسیون، بفرمایید که چی هست و چقدر.
ببینید اینکه مردم بتونن خبرهای راست از دروغ تشخیص بدن و سر از ناصر تشخیص بدن، به هر حال یه مقداریش هم تجربیه، چون همه مردم سطح سواد و بینش و اینها تفاوت میکنه در مردم و یه مقداری این کار به گردن رسانه های جمعی هستش که با اطلاع رسانی درست سعی کنن که اولا اجازه نفوذ رو ندن، خبرهای مخشوش و شایبه دار رو، حالا کار تبیینی رو درش انجام بدن و عرضم به حضور شما
روایت
که
اول رو داشته باشند. خیلی موثر. بله، روایت اول.
بله بله.
در
و
نگاه
یکی از شیوه هایی که به هر حال غربی ها تو رسانه هاشون دارن اینه که سعی میکنن سرعت عمل داشته باشن وقتی یه خبر رو از یک بنگاه خبر پراکنی کذاب به اصطلاح میگیرن و بعد با فاصله حالا شاید قابل تأملی از مثلا خبرگزاری های داخلی میگیرن، خب این خودش باعث میشه که یه مقداری همین فاصله یک منفذی رو در داخل ایجاد بکنه که سرعت عمل و کار حرفه‌ای رسانه داخلی ما هم به هر حال نقش مؤثری داره. من فکر میکنم تو این یک ساله خلاصه مردم کنده در یک دانشگاهی بودن و خود به خود سواد رسانه‌ایشون به شدت با قبل از این تفاوت میکنه. برای همین هم فتنه هایی که امسال 25 شهریور امسال و این فتنه اخیر آرمیتای گراوند وقتی به صلاح مسائلش گفته میشه هیچ تأثیری در داخل نداره.
خیلی متشکرم جوای جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، که دعوت ما رو پذیرفتید به استدیوی گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. بررسی کردیم چگونگی فروپاشی جبهه ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج از کشور رو با حضور کارشناسان محترم برنامه در گفتگوی سیاسی امروز. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه امروز. ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
گوش بزن باشید، فقط دو روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. اگه شنیدن برنامه رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و اون برنامه رو خواستید به طور مجدد و تکرار بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره. میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه امروز ساعت 22 با ادامه برنامه با شما خواهیم.